پنجم مطمئنید؟ بله. جلسه پنجم پرسش و پاسخ مربوط به فقه و اصول، شنبه 29 آبان 1400. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج. من هستم محضر شما دوستان، فقط دستگاه رو روشن کنید و خاموش کنید. بفرمایید. بلند آقایی.
در بحثی که حضرت عالی نسبت به بحث براعت همین رفت و برگشتی یکی دو تا سوال جواب حضرت عالی جواب دادید، این براعت رو خب صرفا روی عدم الحکم حضرت عالی میموند. بله درسته، ولی ما بعد از ادله براعت مثل کلوشه مطلق که اباحه رو میارم، این بازی میتونیم باش کنار بیاریم که عدم الحکم باشه. حالا یه وقتی رفعه مالای علمون این ها
بله. این که آقایان مثل کل شیء مطلق حتی تعلم، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام، جز ادله براءت میارن، چون میدونید که اونا در ذیل براءت از اصل حلیت، اصل اباحه هم صحبت میکنن، چون اینا رو اگر اینجا اضافه نکنن دیگه اصول اربعه نداریم، اصول بیشتر داریم. به همین خاطر من تو این بحث دقت کردید سعی کردم اباحه رو حسابش رو از براءت جدا کنم. تو اباحه اگر بگیم جعل تساوی طرفین، بله حکم دیگه، ولی اگر گفتی نه اباحه هم همون عدم احکام چارگان است. اتفاق حدیث که خوندید حق بر زبانتون جاری شد، کل شیء مطلق یعنی رها، یعنی بلا حکم، حتی تعلم انه چی حرام. اگرم میخوندید خوب بود حدیث کل شیء لکه حلال رو میخوندید که اون یه نوع جعل توشه، ولی به هر صورت حالا به اعتبار این که بگید شارع جعل کرده تساوی طرفین، و جالب بدانید بعضی هم میگن ما اباحه اقتضایی داریم با لا اقتضا، میگن اونیش که حکم تو اباحه اقتضاییه، یعنی یه چیزی که مثلا اقتضای وجوب داره، مصلحت داره، از اون طرف ضدش هم داره، این دوتا سر هم دیگر رو خورد میکنن میشه تساوی. تساوی پس از کسر و انکسار، تساوی پس از کسر و انکسار. اما بعضی وقتا نه اینکه هم مصلحت داره هم مفسده داره، ولی تکافو کردن، اصلا هیچی نداره. حالا بنده این خودکار از اینجا بردارم بذارم اینجا، هیچی نداره، نه مصلحت داره نه مفسده داره، نه تکافو مصلحت و مفسد است. اینو بذاریم مثلا در کنار یک کاری که نه هم مصلحت داره هم مفسده، ولی برابره. گاهی مثلا میخوام بگم اون جعل حکم اون نیست. این بحثا هست دیگه، حالا فکرم نمی کنم تو بحث ما سرنوشت رو عوض کنه، فقط یه جمع‌بندی بکنید رد بشید، بگید براءت حکم نیست، اباحه بستگی به نگاه ما داره که بگیم حکم یا نه، مخصوصا جایی که هیچ اقتضا نداره بگیم عدم الحکمه. دیگه بقیهش هم تو فقه و عقل ببینید اونجا. بله بفرمایید. کس
از ازمان تو بحث تفسیر مربوط به بحث تفسیر میشه. این بحث باطن آیات خواستم رابطه شنو که باطن آیات برای خلاف ظاهر عجبه بشود. آیا اینا خلاف ظاهر محسوب میشن یا نمیشن؟ یا اصلا بحث بطن وقتی به این حالت داره؟ بحث استعمال بحث درکس از معنا چطور با این ها مطبط میشه؟ آیا با اون بحث های ارتباطی داره یا نه؟ این نهات ها یه مقدار برامون قابل تفکیک نیست؟
نفرمایید که باطن آیات خلاف ظاهره. خلاف معنا داره. خلاف یعنی مثلا این آیه میگه فرض کنید مراد از شمس این سیاره کذاست، یه روایت بگه نه این نیست غیر اینه. معمولا بطون آیات خلاف نیست، اما یه چیز دیگه ایه، یه چیز جدیدیه. البته منظور شما همین بود، ولی میخوام عرض کنم تعبیر خلاف رهزنه، یه نوع جنگ درست میکنه بین ظاهر و باطن، در حالی که نه، اینا دو چیزه، دو تا مفاده. و زرنگ هم باشه کسی یه جور بیان کنه که دو تا مفاد برسونه با یه عبارت. اما راجع به قسمت دوم سوال شما که سوال خوبیه، که آیا استعمال در بطون و قائل شدن به بطون مصداق استعمال لفظ در بیش از یک معناست؟ خب این میدونید که انشاءالله باید برسیم تو اصول بحث کنیم. این داستان آقای حکیم هم همینجا به همین مناسبت مطرح شده. آقای آخون یادتون باشه فرموده که این آقای آخون مصداق استعمال در بیش از یک معنا نیست. آقای آخون
قبول نداشته؟ چی؟ خود آخون استعمال لفظ در قبول نداره؟
نه، نه اینکه مجبورش کرده، این تا که درست نیست بگیم چون قبول نداشته گفته این اون نیست. بله زمین ساز بوده. به هر صورت ایشون استعمال در بیش از یک معنا رو قبول نداره و این مورد از اونها نمیدونه. بعضیا خوب میدونید با مشکل استعمال لفظ در بیش از معنا مشکل ندارن. اینا دو گروه میشن. گروهی که میگن اتفاقا یکی از مصادیقش همین تعین و کیس و قائل شدن به بطون از مصادیق روشن استعمال در دو معناست، در بیش از یک معناست. بعضیا میگن نه این فرق داره. کلن سه تا نظر داریم. استعمال ممنوعه و این از اونا نیست. استعمال جایزه و اینم از اوناست. استعمال جایزه ولی این از اونا نیست. خود ما در دور اول قائل شدیم که استعمال در بیش از یک معنا جایزه ولی دلیل میخواد، مثبت میخواد، اثباتاً ما باید شاهد داشته باشیم. و اتفاقاً از مصادیقش هم همین بطن و زهره. این حالا در حد اصل مبنا بپذیرید تا انشاءالله برسیم به اون بحث و مطرحش خواهیم کرد.
مصفیدش
باید چرف باشه؟ بلند
تمام مصفیدش باید چرف باشه؟ مثلا همین اندازه بود به استعمال متون کافیه؟
مصفید؟ نه مصفید یعنی قرینه میخواد. مثلا در قرآن خب وقتی میگیم للقرآن زهرون و بطنون و بطنم بطونی داره یا بطنی داره، در قرآن قرینه داریم. اما اگر یه جا مثلا در یه جایی آیه ای نازل شد بخوایم دو تا معنا ازش در بیاریم، باید روایتی آیه ای بیاد بگه این دو تا معنا اراده شده. حالا از غیر زهربت بیاد بیرون در جای دیگه خواستید دو تا معنا از یک عبارت استفاده کنید، دلیل بخواد دیگه. تمام کسانی که جایز میدونن میگن ما ثبوتاً جایز میدونیم ولی اثباتاً قرینه میخواد، چون خلاف محاوره است، خلاف قاعده است. وقتی قرآن میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، داریم یا نداریم؟ بگیم این هم داره دستور میده به من مسلمان که وقتی غذا میخوری نگاه کن به طعام، حرام نباشه حلال باشه، یا مسموم نباشه غیر مسموم باشه، یا از حلال ها باشه از حرام ها نباشه. قال خود اینا دیدید که خودش سه تا شد، سه تا دستوره. طعام رو ببینه حلال یا حرامه، از کجا اومده، لقمه حلال لقمه حرام، نه خود پدیده حلال، گوشت خوک یا گوشت گوسفنده، یا مثلا سمیه یا غیر سمیه. بگیم نه فقط این نیست، غذای روح هم هست. خب اینا اشکال نداره بگید، اما شاهد میخواد. بعد میبینید تو روایت اومده ای الا علمه الذی یأخذه امن یأخذه. اگر این روایت معتبر باشه، سند داشته باشه، میتونید اضافه کنید. پس استعمال در بیش از یک معنا ممکنون و لطیفون، اما شاهد میخواد.
استاد دارم این الان میشه یه جامعه اینا شاهد لحاظ بشه، مثلا یه جامعه لحاظ بشه.
بله خدا خیرتون بده، سوال خوبیه مثل بقیه سوال ها. ببینید جام درست کردن که بگیم همه رو یه جامع درست کنیم، جامع نباید یه جامع انتزاعی علکی باشه ها، باید یه جامع در واقع واقعی. مثلا در این بحثی که حالا مثال زدم بگیم نظر اعم از نظر حسی و مثلا تأمل، به قول عربا یک نظر الا فلان داریم، یک نظر فی فلان. اینا بلدید که نظر اگر با الا بیاد یعنی نگاه کردن، مثل که الان من دارم به شما نگاه میکنم، اما یه دفعه نظر میکنم در شما، تأمل میکنم با تأمل. مثلا بگیم این فلینظر هم نظر الا هم نظر فی، خب این شاید نسازه با بعد، با این چه جامعه ای درست کنید شما. طعام رو هم بگید طعام فکری و طعام جسم، خب اشکال نداره به شرطی که مثلا استعمال طعام در اعم متداول باشه. پس جامع درست کردن در تفسیر آیات، حالا بگیم روایات هم همینه، خوبه به شرطی که تصنعی و انتزاعی نباشه، ولی اگر تصنعی باشه نه اعتبار نداره. این آقایان تفسیر نمونه اگر خونده باشید، من یه کاری با اینا داشتم یه زمانی، از جلد 12 تا 27 رو خط به خط خوندم کلمه کلمه، حالا قصه ای هم داریم با این بزرگواران. معمولا همین کار کردن، وقتی دو تفسیر سه تفسیر از یه آیه بوده سعی کردن اینا رو چکار کنن، جامع درست کنن. البته خیلی هم موفق بودن، جاهایی سعیشون مشکوره، منم قبول دارم روششون رو، اما باید با این قیده باشه، با این قیده باشه.
سوالی از آقای سیوتی، کتابی دارم به نام الاختراع در مورد اصول نحو. اینجا اینجا توی این مسئله تو سرتون نتاق نظرم یه جای خالی داره، یه بحث از نوع ادله‌ای که توی علم اصول استفاده میشه و نحوه استدلال‌هایی که توی علم اصول هست. این یه بخش. یه بحث دیگه هم در مورد مسئله استظهار، یک چیز به قول معروف بازی هستش و خطکش و معیاری نداره، و حالا به نظرم توی علم اصول اگه بحث بشه میتونه خیلی مباحث رو به قول معروف که توی استظهار به عنوان همه میگن استظهار کردین اینو ببنده، یه خطکشدار بشه.
بله، تو اون بحثی که جناب سیوطی در اقتراح داره، در واقع حال با این تعینی که شما انگوش گذاشتید، یه بحثی فلسفه اصوله، فلسفه اصول فقه.
نه خب باید قبل شما بدونیم استدلال نوع دلیل ها رو باید بشناسیم دیگه.
یعنی چه؟ اینا یه مثال بزنین.
مثلا دارم میگم به عرف میان، یا بعضی به وجدان میان، یا سیره عقلا میان، یعنی اینا قشنگ مشخص بشه.
بله.
نوع این ادله.
بله، یعنی باید عرف معلوم بشه، سیره معلوم بشه. بله، درس فردامون همینه، اصول فقه. امروز که هنوز گوش نکردید شما.
نه.
بله، فردام هنوز که هیچ، منم نگفتم. اتفاقی که از بحثی که هست تو دفتر سوم، ما نبودیم سه تا دفتر، وظیفه فهمنده نص، وظیفه که من تو این عبارت متلقی نوشتم، تلقی کننده، وظیفه مبین، اینا دو تا دفتر. دفتر سوم همین خورده ریزا، اونجا باید این بحثا بیاد، لذا اون میره اونجا. اما اون بحث دیگری که اشاره کردید، استظهار، استظهار رو ما تیکه پارش کردیم رو همین بحثا، و لذا برای استظهار به نفسهی و یعنی به افرادهی بابی رو باز نکردیم. در عین حال اگر کسی این باب رو باز کنه، جناب آقای عصاری، خوب حتما میشناسید دیگه، استاد عصاری، ایشون از کسانیست که خوب رو این بحث کار کرده. من خودم الان یه پایان‌نامه‌ای رو حالا از قبل امضا کردم، نگید حالا ما یه پایان‌نامه بیا امضا کن. بله، رو همین بحث استظهاره داره کار میشه. در این حال خیالتون راحت باشه، من فردا شب وقتی که بنویسم آخرم میگم واو سه تا نقطه. بله، تو اون جدولی هم که ما کشیدیم، انشاءالله جدول رو رونمایی میکنیم ازش یکی دو روز آینده، من خونه‌های خالی گذاشتم، خانه‌های خالی گذاشتم برای همین بحثا. اجمالا خوبه، من تایید میکنم، شما رو رد نمیکنم. خب
استاد، بحث تفسیر، این راه رسیدن به بتون چیه؟ در آینده قرار بحث کنیم، یا الان مثلا هر بحثی رو ظاهر آیه هم راهی میکنه، یا راه رسیدن به این بتون چیه؟ برای همه دست قابل دسترسی هر فهمنده‌ای.
شما چی دارید؟ روشن کنید. شما همین داشته میگفتی، تایید میکردی؟
فهمیدید قرائن اشراق شده، نمیشه این جواب باشه که آیا فهمیدون؟
بله، دو تا سوال شد، راه رسیدن به بتون، دو آیا کار همه است یا نه. ببینید، راه رسیدن به بتون یکیش همونی که تو درسمونم مطرح شد، که همون اشرابی که خود آیه میکنه آدم تأمل کنه، که مثال هم زدیم دیگه. بله، یعنی از خود قرآن منتقل بشه. طبیعتاً راه دوم، راه دوم روایاته که عمده اینه، روایات، روایات معتبر. و وقتی امام میگن ما هستیم دیگه کافیه، ولو هیچ اشرابی هم در آیه نشده باشه دیگه. حالا راه های دیگه، مثلا میگیم گاهی وقتا با عقل، اما الان به من میگید یه مثال خوب خوشگلی بزن، نمیتونم بزنم، اون سخته. به هر صورت از خود قرآن استفاده کنه انسان، از روایات اهل بیت استفاده کنه. میدونید من چرا گفتم عقل رو بگید نمیتونم مثال بزنم؟ چون مشکل اینه که بعضی وقتا مثلا آدم یه چیز قشنگی میفهمه، اما آیه همینو میخواد بگه. نواستون باشه ها، یه چیز ساده‌ای که گاهی غفلت میشه ازش. ما کلاسی داشتیم، یه 7 سالی من درس تفسیر داشتم، مرکز تخصصی تفسیر، یادش بخیر. خیلی رفقا می اومدن میگفتن مثلا این مطلب، میگفتم پسر مطلب خوبیه، اما کی گفته که هر آیه ای هر مطلب خوبی میگه، همه مطالب خوبو میگه. حتی بس به اینجا رسید که آیا ما باید آیات حد اکثری معنا کنیم؟ الان همین آیه فلینظر بگیم آیه همه رو میخواد بگه، هم یه دستور به وزارت بهداشت داره میده، دیدید اونا گاهی از این آیه استفاده کردن، هم داره به فقها میگه، هم داره به متخصصین علم تربیت داره میگه. خب خیلی خوبه، هم، اما کی گفته ما باید آیاتو حد اکثری؟ همش هم درسته، اما این که صرف این که همش درسته دلیل نمیشه که آیم داره هم حد اکثری. ما میدونیم که دلیل نداریم که آیات رو حمله به معنای حد اکثری کنیم، ولذا از عقل و اینا من خیلی استفاده نمی کنم. همین دوتا نهاد بسه، خود قرآن، روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله. و اما راجع به اون سوال دومتون که همه میتونن، همه منظور کی؟ خب حالا یه طلبه سال چهارم پنجم، خب نه، اما مسلم وقف اهل بیت نیست این جهت، اینجور بهتره بگید. آیا استفاده از بتون وقف اهل بیت؟ یه کسی مثلا استفاده بکنه شبیه اون استفاده که ما از آیه مائده میکنیم، مثلا محکومه؟ نه،
روایت امام جواد
رسالان نمیشه،
اما که از
مائده
خورمان داره
میکنم خورمان، نه روایت امام جواد گفتم، امام جواد فضای آیه رو فضای ولایش کردن همینقدر که اونجا میگن اوفو بالعقود، یعنی عقد امامت، بردن تو فضای امامت، امامت حق. به عبارت یه امام علیه السلام زمینه درسته، اما اینکه گفته باشه بله اینجوری بگم. خب منتها فاصله زمین تا آسمانه، یکی مثل امیرالمومنینه، امام صادقه، بعدش با چند صد هزار تنزل میام میشه ملا فتحعلی سلطان آبادی، یه دفعه هم مثل من میشه دیگه، هیچ، خیلی فرق. ولی خب وقف نیست. رد شما آقا
بحث تطرق احتمال تو آیات، این آقا میگن احتمال اشکال نداره، مثلا فلینظر انسان الا تا عامه از باب احتمال اشکال نداره. آیا این اصلا این منطق، این حرف درسته که ما هر احتمالی که بود و نسبت به آیات بدیم چیز بی‌ضابطه دیگه میشه؟
حالا ببینید
سواب مخفی میشه دیگه تو احتمالات زیاد.
ای که انسان هی برخی فقها رو نمیدونم دیدید یا نه، تو فقهشون حالا به یه روایت که میرسن، به یه حدیث که میرسن، هی احتمال میدن، هی احتمال میدن. این جالب نیست، اما معنی هم نداره. حالا یه کسی بگه مثلا این آیه این احتمال هم هست، حالا یه دفعه شاهد برخلافشه، خب، اما حالا اگر شاهد برخلافش نیست یه احتمالی بده.
استاد تاریخ دبل فاسدشه.
چه تاریخ؟
شما یاد گرفتیم که فهمیدیم که به جایی که الفین بنویسیم 5 دلیل 10 دلیل بر امامت بیاریم، ولی الفین نوشتن باعث میشه که اشکالات هیچون دلیل
از من نگفتم اشکال باشه. نگفتم خودم این کارو میکنم کار درستیه، اما دیگه حالا من چیز نمیبینیم. بله الان من خودم تو بحث انشاءالله برسیم، اگه این بحث بذاره، فلسفه تفسیر بذاره، خواهید دید که ما برخی وجوه محتمل قوی رو مثلا ظاهر خواهیم گفت، دیگه بقیهش میگیم برید مطالعه کنید. یه روایتی هست که چی میگه، میگه همینه که شما تعبیری داره روایت بر اینجوری نباشید، یه احتمال بدید تو اصلا نهیم، نه نهی تحریمی ها. یه بارم خوندم سر دست روایت شو پناهبر خدا. به هر حال
میگم این خروجی باعث نمیشه که ممنوع کنیم از اون طبقه،
نه والا بیشتر از این بذاری من صحبت نکنم در این بار. ذهن و سانسور نباید کرد، اما حالا هی احتمالات بدیم بعدم جالب اینه که بعضی ها هی احتمالات هی هم رد میکنن. خب به چه میگی دیگه؟ خب بله دیگه، این برای چی شما وقتی هی میگی؟ الان نمیتونم نام ببرم، بعضی از خیلی از بزرگان هستن تو فقهشون، فقه معاملاتی که دارن، مثلا المومه اندر شروط هم 6 تا احتمال داره، احتمال اول 3 تا بیان داره، بیان اول 2 تا تقریب داره، اونم گیج میشه این مقدار حالت چیز پیدا میکنه. خب اجازه بدید زب روشن کنید و دیت آرمانو جمعش کنید. بس
از خان مثلا شرفتون یه جایی تفسیر بحث رسید به بحث تحریف که حضرت عالی خیلی محکم رد فرمودید. یه سوالی که واقعا در دره بوده مدت ها اینه که بعضی جاها اختلاف قرائات، قرائات های متفاوت واقعا نمیدای اصلا تغییره. خب یه وقتی بعضی اختلاف قرارات خب موجود تغییر نمیشه، ولی حتی اگر حضرت عالی الان بفرمید کدام، من الان یادم نیست، ولی این بوده که در درجه شده برای من دید.
میدونم سوالتون رو من یعنی برای از من دارید میکنید، میخواد چه پیشنهادی بدید؟
این که بس پیشنهاد نیست، این که تحریف و حضرت عالی رسول فرمودن خیلی محکم این اختلاف قرائات گاهی از اوقات واقعا مغیره. اگر این قرائت رو بگیم اینطور میره، معنای میشه علی، اگر که نه فلان قرائت فلان قاری رو بگیم نه یه چیزی دیگه میشه. این نمیکشه به اون بحث تحریف؟
ببینید تحریف یعنی قرآن از آنچه بود تحریف، فاصله گرفت. حالا بلا تشبیه نسبت به قرآن، اگر شما مثلا از استاد یه چیزی شنیدید، یکی از شاگردها رفت این رو از آنچه بود عوضش کرد، استاد گفت استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است، این شاگرد رفت گفت که استعمال در بیش از یک معنا جایز نیست، میگید این شاگرد حرف استاد رو تحریف کرد یا کمش کرد یا زیادش کرد. چون تحریف گاهی به جا به جاییه، گاهی به کم کردنه، گاهی به زیاد کردنه از آنچه هست. حالا یه بحثی هم هست که تحریف عنصر قصدیه یا عنصر قهریه، ولو من قصد نداشته باشم ولی ممکنه تحریف کنم. در اختلاف قرائات تحریف قرآن از آنچه هست نیست، تو خود آنچه قرآن بوده است بحثه. یه کسی میگه آیه نازل شده که مثلا از زنان فاصله بگیرید حتی یطهرنه، تا از خونه حیض پاک بشن ولو هنوز غسل نکردن. یکی میخونه حتی یطهرنه، یعنی باید غسلم بکنن. اینطور نیست که اولی بگه اون آقا آیه رو تحریف کرده، دومی بگه تو داری عوض میکنی قرآن رو. چقدر دقیقه؟
تو زمینی میگن یه بخواد تو زبانم نگم، میگه اونی که تو میگی آیه نیست، اصلا تو خدا نمیمونی.
خیلی خواهی که تحریف نشد الان گفتم، میگه اونی که تو میگی به قول شما آیه قرآن نیست، نه اینکه اون چه تو میگی آیه یعنی غیر از این بوده تو داری عوض میکنی، موجوده، بحث موجوده. حالا شما ببینید وقتی اصطلاح تعریف معنام داره، معنی شما چی میخوام بگیم؟ میخوام اینجا یه لگد بزنیم گشادش کنیم بگیم اینم تعریفه. اونی که محل بحث اینه، یعنی کسانی که منکر تحریفند منکر اختلاف قرائات نیستن. حالا این دوتا با هم جمع کنید، با جوش بدید با هم دیگه، من دارم جوش میدم اینطوری. حالا روشن کنید، پناه بر خود.
بعضی هم همین اختلاف قرائت رو چون که از اون نوع تحریف میدونن لذا اختلاف قرائت رو اصلا نمیپذیرن.
حالا نمیدونم، من چند وقت درگیرم که تو این فلسفه تفسیر بحث اختلاف قرائات رو بیارم یا نه. بعضی ها حتی پیشنهاد دادن که شما هم بحث تحریف رو بیارید و عدم تحریف، ولو شما مسلم میگید ولی بیارید، و هم بحث اختلاف قرائات رو. منم زیر این بار نمیرم، برای اینکه هم طویل و زیل یک، هم خوشبختانه ادبیات تولید شده داره، دو هم میگم یه جای رسیدیم به مناسبت مطرح کنیم، تو خود بحث تفسیر قرآن خرجش کنیم. حالا بذارید تا ببینیم چی میشه، میخواد کافی باشه دیگه.
من
خودت
با توجه به اینکه میگن که تو بحث تفسیر قرآن تقریبا 2000 روایت وجود داره، با توجه به مبنای خود شما، بعضی هم روایت میگه مشکل سندی داره دلالتش خوبه، بعضی میگه دلالی سندی، چرا شما این بحث تجمیع زنون اینجا نمیارید، بحث اون تعاضد رو نمیارید؟ یعنی متن روایت سند بعضی رو تصحیح بکنه، سند روایت که درسته متن بعضی رو درست بکنه. این کاری که تو فقه میکنه چرا تو بحث اول روایت تحریف انجام نمیشه؟ یا مانع چیز دیگه ای که اصلا جلوی اینا رو میگیره؟
ببینید دو تا جواب. یکی تعاضد وقتی است که ما اون چیزی که میخواد نتیجه تعاضد باشه خلافش قطعی نباشه. اگر کسی بر خلاف اینا قاطعه که دیگه نمیگه تعاضد، نمیره جلو. حالا اگر یک کسی فرض کنید معتقد نمیشه به هیچ که تهمت زد، بگیم حالا چرا از راه تعاضد نمیرید مثلا، ولو چند تا روایت هم داشته باشیم، همه رو میزنه به دیوار. تعاضد مال وقتی است که خروجی یک پدیده مشکوک باشه، قابل اثبات باشه، نه خروجی تعاضدی پدیده بدیهی البطلان باشه. دو، تعاضد وقتی در یک راستا باشند، و الا اگر فرضون همه در یک راستا مشکل دارن، مثلا چهار تا روایت همه ضعیف و دلال است، اینجا تعاضد میشه؟ یا 20 تا روایت همم روایت بودنش مشکوکه، سند بودنش سندش ضعیفه، جعلی هست، بوی جعل میاد، یا از افراد خاصیه، اینجا دیگه قالب تعاضد ما نمیشیم. لذا تعاضد میبریم یه جا قرار بیاره، اطمینان بیاره، اینجور گفتیم دیگه.
دو هزار تا
که نیست که، خدا رحمت کنه مرحوم نوری رو، از هر متنی از یک کسی برداشت آورد.
اشکال گرفته از آتالی چرا یه جا جمع کرده؟ همونجا همون سوال آقای عباسی برای ما پیش اومد که خب لعله این که
میخواد داره اذان میشه، من باید برم، یه موقع بیشتر میخواد هفته آینده بپرسیم. الحمدلله رب العالمین.